دلیل گرمی بازار من نیست، اگر عاشق نباشم وای بر من، به جز خار مغیلان بار من نیست. من از تو می نویسم می نویسم، قلم یار تو هست و یار من نیست، دلم می گرید اما دیده هریه برای گریه کردن کار من نیست، دلم می گرید اما دیده هریه برادر گریه کردن کار من نیست.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه های گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز برنامه هفتگی فوتبال در کنار شما خواهم بود. در گزارش لس آنجلس از جمله گفتگویی داریم با یک موسیقیدان ایرانی ساکن لس آنجلس. روی چمن سبز برنامه هفتگی فوتبال هم از بخش‌های خبرها، پاسخ به نامه‌ها و مسابقه هفته تشکیل شده است. اما ساعت سوم را با گزارش لس آنجلس از فهیمه براتی شروع می‌کنیم که امروز نخست در گفتگو با دو معمار ایرانی ساکن لس آنجلس ما را با نمونه‌های برجسته معماری مدرن در این شهر آشنا می‌کند و در قسمت دوم این گزارش هم پای صحبت‌های آقای مرتضی ورزی، موسیقیدان ایرانی ساکن لس آنجلس می‌نشینیم.
گزارش لس آنجلس.
این بار در گزارش لس آنجلس نخست شما را به این شهر که مرکز زیست و تجمع چند صد هزار ایرانی است دعوت می‌کنیم تا با نمونه‌های برجسته معماری جدید در این شهر آشنا شوید. لس آنجلس در نیمه دوم قرن 19 هم به عنوان بخشی از ایالت کالیفرنیا به ایالات متحده آمریکا پیوست. در طول 120 سال تاریخ این شهر، معماری خوب و ارزنده امتیازی بوده که تنها گروهی خاص از ساکنان لس آنجلس از آن برخوردار شده اند. معماران سرشناسی مانند فرانک لوید رایت، ریچارد نوترا، چارلز ایمز، رودولف شیندلر و چند تن دیگر، خانه هایی برای نخبگان این شهر ساختند که در تاریخ معماری قرن بیستم بی نظیرند. اما از سوی دیگر در این سالها تنها شمار اندکی از ساختمان های عمومی در این شهر بزرگ از معماری ارزشمند بهره بردند. با وجود این، در چند سال گذشته منظره شهر لس آنجلس دچار دگرگونی های چشمگیری شده است. معماران با ذوق بسیاری از سراسر دنیا برای طراحی ساختمان های عمومی به این شهر دعوت شدند و معماری‌های با ارزشی در پهنه گسترده لس‌آنجلس پدیدار می‌شوند. منتقد معماری روزنامه لس‌آنجلس تایمز درباره دگرگونی‌های چشم‌انداز لس‌آنجلس می‌نویسد: تغییر کردن تصویر فرهنگی لس‌آنجلس بخشی است از روند روزافزون تشنگی فرهنگی که در نتیجه خانه‌سازی‌های بی‌شکل و رنگ حومه‌ای در میان ساکنان آن به وجود آمده است. نیاز به تماس اجتماعی یک اصل بنیادین تجربه شهرنشینی است. لس‌آنجلس که پیشتر شهری درونگرا بود، به تدریج برونگرا می شود و روز به روز بر شمار پیاده روها، مغازه ها و کافه های کنار خیابان افزوده می شود. این دگرگونی از یک سو ریشه در افزایش جمعیت دارد و از سوی دیگر بازتابی است از گوناگونی فرهنگی ساکنان این شهر. در میان معماری‌های ارزشمندی که اخیراً در لس‌آنجلس پدیدار شده و می‌شوند، سه پروژه ساختمانی هستند که نام این شهر را بر نقشه شهرهای فرهنگی جهان حک کرده‌اند. همزمان با گشایش موزه جدید پولگتی در سال 1997 که طراح آن ریچارد مایر معروفیت جهانی دارد و بیش از 1 میلیارد دلار در طول 15 سال خرج ساختمان آن شد و بزرگترین پروژه معماری قرن لقب گرفت، بنای 2 ساختمان بزرگ و برجسته دیگر نیز در مرکز شهر لس‌آنجلس آغاز شد. یکی از این 2 ساختمان کلیسای جامعی است به نام Our Lady of the Angels یا فرشتگان بانوی ما، با طراحی معمار سرشناس اسپانیایی خوزه رافائل مونئو، و دیگری ساختمان مجموعه تالار کنسرت والت دیزنی است که فرانک گری معمار نامدار آمریکایی آن را طراحی کرده است. منتقد لس‌آنجلس تایمز می‌نویسد: هر یک از این ساختمان‌ها چهره کاملاً متفاوتی از لس‌آنجلس را نمایان می‌کنند. فرم‌های مدرن تورد و بی‌آلایش موزه پولگتی که بر فراز شهر بر بلندی‌ها نشسته‌اند، بیان سمبولیک دروازه‌های فرهنگی این شهرند و ظاهر باستانی کلیسای فرشتگان بانوی ما حکایت از تکیه زدن به گذشته‌ای آرام‌تر دارد. در حالی که فرم‌های پرزرق و برق و پیچ در پیچ تالار دیزنی نمایانگر زندگی سراسیمه و سردرگم این شهر است. ساختمان نیمه تمام مجموعه تالار کنسرت والت دیزنی که همکنون استخوان‌بندی آن رو به اتمام است، بیشتر شبیه جنگلی از پولاد و آهن در هم تنیده است تا یک ساختمان متعارف. پیچیدگی این طرح علاوه بر سختی اجرا، پرسش‌های بسیاری را برمی‌انگیزد. در گفتگوی رادیو آزادی با آقای ایرج یمین اسفندیاری، یکی از مدیران انجمن معماران و شهرسازان ایرانی در لس‌آنجلس، با برخی از جوانب گوناگون این طرح و معماری در لس‌آنجلس آشنا می‌شویم.
اصولاً لس‌آنجلس و به طور کلی غرب آمریکا به خاطر بیش بودن زمین‌های وسیع و جوان بودن شهرها، زمینه بازتر و آزادتری را برای ایجاد معماری‌های نو فراهم کرده. بنابراین در مقایسه با شهرهای شرق آمریکا، بسیاری از معماران از جمله معماران سرشناس تونستند با دستی باز و گشاده و آزادانه آثار گوناگون در شهرهای غرب آمریکا بسازند. از طرف دیگه اقوام مهاجر به این سرزمین‌ها فرهنگ‌های گوناگون از جمله معماری خودشون رو هم همراه آوردن و میارن و در نتیجه موزاییکی از خواسته‌ها و سلیقه‌های متنوع ایجاد شده. اما عامل دیگه‌ای که در رنگارنگ شدن از هم گسیخته شهرهای مانند لس‌آنجلس نقش اساسی داره، سردرگمی خود معماریه که برخلاف دهه‌های آغاز قرن بیستم که معماری و معماران از یک دورنمای بزرگ پیروی می‌کردند که قصدش نزدیک‌تر کردن انسان‌ها به یکدیگر، ساده کردن زندگی و برابری بود، امروز هر معماری ساز خودش رو می‌زنه و با نبودن یک آرمان بزرگ مانند گذشته، بیشتر توجه معماران به طرف فرم و نه محتوا. فرانک گری یکی از معماران همین دورانه که حدود 30-35 سال پیش با پیروی از همون چشمنداز بزرگ خوب درخشید و روز به روز به شهرت او افزوده شد و شاید بشه گفت که امروز معروفترین معمار دنیاست. اما به تدریج او هم در دام اغواگرانه فرم و فرمبازی گرفتار شده. پروژه دیزنی کانسرت هال که همکنون در مرکز شهر لس آنجلس داره ساخته میشه، آنچنان فرمای پیچیده‌ای داره که کارگرا دائم اشتباه میکنن و مجبور میشن که کار رو از نو تکرار کنن. از 11,000 قطعه آهنی که برای استخونبندی ساختمان فراهم شده، هیچ کدوم شبیه به دیگری نیست و کوچکترین اشتباه اغماز ناپذیره، چون در آخر این قطعه ها به هم نخواهند رسید و این باعث افزایش زیاد هزینه این ساختمون شده. این پروژه که در سال 1992 برآورد شده بود 110 میلیون دلار خرج برداره و در سال 1997 کارون به پایان برسه، هنوز در مرحله استخونبندیه و برآورد مخارج اون به 274 میلیون دلار رسیده. سطح زیربنای این پروژه 29300 متر مربع خواهد بود که تقریبا هر متر مربع آن 935 دلار خرج برمی‌داره، یعنی 8-9 برابر یک ساختمان معمولی. یکی از عواملی که در ایجاد فرم‌های پیچیده معمارها رو تشویق می‌کنه، پیشرفت نرم افزارهای کامپیوتریه که بدون استفاده از اونها تجسم چنین فرم‌های امکان پذیر نبود. در واقع این فرما زایده کامپیوتر هستن. تا جایی که من میدونم فرانگری از یکی از پیشرفته ترین این نرم افزارها استفاده میکنه به نام کاتیا که یه سیستم فرانسویه و بیشتر برای طراحی هواپیما و اتومبیل از اون استفاده میشد.
همانطور که گفته شد، امروزه برنامه‌های کامپیوتری در شکل دادن به تخیل‌ها و تصورهای معماران، از جمله فرانک گری معمار پروژه تالار دیزنی، نقشی کلیدی دارند. بنابراین در گفتگویی با آقای بیژن یمین اسفندیاری که در بکار گرفتن یک نرم‌افزار کامپیوتری ویژه به نام کاتیا در مؤسسه فرانک گری همکاری داشتند، از کاربردهای این نرم‌افزار آگاه می‌شویم.
در فرانک گری که بودم، ایشون میدونست که کاتیا در مورد ساختن این شکل‌های خیلی سخت میتونه چی کار بکنه. به همین خاطر دستش باز بود، میتونست واقعا شکل‌های خیلی سختی رو دیزاین بکنه، چون میدونست که فیزیکال مدلش رو بسازه این شکل رو سیستم کاتیا میتونه بهش بده. به همین خاطر دست ایشون بازتر بود. البته فیزیکال مدلش هم شکل‌های میکسی بود دیگه، هم ساده داشت، هم اسکاپچر بود و منحنی بود و پیچیده و سخت بود. مدل رو به اپراتور کاتیا میداد و میگفت برای من درست بکن. من امیدوارم ببینم این شرکت‌ها به زودی بتونن برن به اون دوره الکترونیک مت مدلینگ و نتایج خیلی خوبی خواهند دید. شرکت‌های اتومبیل سازی اروپایی آمریکایی مدل‌های گلی و اینا گذاشتن به کنار، حتی شرکت بوئینگ هم که هواپیماهای بزرگی می‌سازه، می‌دونیم 777 بوئینگی که ساختن بهش میگن paperless. There is no paper, there is no nothing. It was all done on the computer without any physical model. الان ببینید همین ماشین‌هایی تو خیابونا میرن شکلاش چقدر فرق کرده، همش ایروداینامیک شده، همش شکل‌هایی شده که منحنی خیلی سختی داره. اینها رو خیلی خیلی سخت بود روزهای قدیم که بتونید واقعا اون شکل‌ها رو درست بکنید، ولی الان اینقدر این چیزها قوی شده واقعا میتونید به خوبی این کار رو بکنید و دیگه فیزیکال مدل هم احتیاج نیست. قبلا مثلا یه دونه ماشین که فرضاً بود اینو با گلی درست میکردن، خوششون که میامد میگفتن خب این مدل فیزیکال ماست. کار بعدیشون این بود که میامدن اینو ازش با همین لیزرها 500,000 تا مثلا نقطه برمیداشتن و این نقطه ها رو وارد به کامپیوتر میکردن و در سیستم کاتیا میاوردن. سیستمی نیست، البته یک تکنیکیه که بهش میگن ریورس انجینیرینگ. این نقطه ها رو باید میگرفتید و تبدیل میکردید به جورای مختلف. ماساژ دادن این نقطه ها و آوردنش به شکل های منحنی و شکل های خیلی سخت کار ساده ای نیست. الان الکترونیک مات مدلینگ یک سیستمیه که اصلا فیزیکال مدل دیگه نیست، یک شکلی رو میکشید خیلی ساده و از اونجا کارتون شروع میشید.
اکنون پس از این گفتگو درباره معماری لس‌آنجلس می رویم به سراغ یک آموزگار کهنسال موسیقی ایرانی در این شهر که سالهای بسیار برای پیشبرد و اشاعه موسیقی ایرانی کوشیده و دستاوردهای فراوانی را فراهم آورده است. آقای مرتضی ورزی که اکنون نزدیک به 80 سال عمر دارد، از نیمه دوم دهه 1970 در لس‌آنجلس اقامت گزیده و از همان آغاز سعی کرده است آمریکاییان را به طور اصولی با موسیقی اصیل ایرانی آشنا کند. او همچنین کوشش‌های فراوانی را در راه گردآوردن موسیقیدانان و نوازندگان ایرانی مبذول داشته است که تشکیل گروه معروف به عشاق یکی از دستاوردهای او در این زمینه است. گروه عشاق نزدیک به 7 سال علاوه بر لس‌آنجلس در اغلب شهرهای بزرگ آمریکا و حتی اروپا به اجرای موسیقی اصیل ایرانی می پرداختند. آقای مرتضی ورزی که خود نوازنده چیره دست کمانچه است و الفتی دیرین با این ساز کهن دارد، پیوسته برای دوستانش حکایت می کند که چگونه در آغاز با بی علاقگی با این ساز روبرو شد و مدتها از نواختن آن خودداری ورزید. آقای ورزی در گفتگو با رادیو آزادی از آشناییش با موسیقی و موسیقیدانان زمانه میگوید و همچنین از کوشش‌ها و دستاوردهایش در پرورش شاگردان و گسترش موسیقی ایرانی.
من کارم در حقیقت در رشته موسیقی نبود، یعنی کارم بیشتر کار اداری و سیاسی بود. موسیقی رو شخصا دوست داشتم و خب برادرم شاعر معروفی بود. خانواده ما به طور کلی به موسیقی خیلی علاقه داشتن، پدرم به خصوص. روی نز خونه ما تقریبا میشه گفتش که هر شب ناخودآگاه و همینجوری بزم درست میشد. این بود که از بچگی گوشم با موسیقی آشنا بود. ذاتنم آدم کنجکاوی بودم، از سن 16 سالگی هم شروع کردم به فرا گرفتن موسیقی با ویولون، ولی ویولون رو پدرم زیاد دوست نداشت. اون خیلی علاقه داشت به سنت ها، به خصوص موسیقی سنتی و سازهای سنتی. این از که روی علاقه و اصرار ایشون به خصوص ستار رو شروع کردم. ستار مشکلاتی از لحاظ انگشت و این حرفا داشتن و اونجوری که پیشرفت بد حاصل میکردم نکردم. بدن رسید با یک تصادف خیلی کوچولو برگشتم به سازی که اصلا ازش تنفر داشتم، یعنی کمانچه. علت تنفرم این بود که سال 1316 بود، پدرم ماموریت پیدا کرد در شیراز. خب منم بهتر رفتم اونجا مدرسه میرفتم. دوستی پدرم داشت که کمانچه مینواخت و یه روز رو دعوت کرد که من گوش بدم و ضمناً علاقمند بشم و کمانچه بزنم. نمیدونم اون روز یا من در چه اوضاع احوال روحی بودم، از کاریشون بدم اومد، جوری که اصلا از کمانچه متنفر شدم. سالها گذشت، یک تصادفی من اون راهی امریکا کرد. ضمن خب کاری که داشتم، چون به زبان انگلیسی هم علاقه داشتم و پیشرفتم هم خوب بود تو این کار، خب بورسایی که میمد غالبا مشارکت میکردم و برنده میشدم. من بعضم همیشه این بوده، همیشه این هست که کسی که میخواد موسیقی بگه اول باید با این فرهنگ آشنا بشه، بعد با عرفان ایران آشنا بشه، با شعر آشنا بشه، بعد بیاد موسیقی. و اون کمون کم بود که در حقیقت موجبات کمک هایی به من شد امریکا فرهنگ کرد. من اگه سازیست تو به مرگه، یعنی در از به میره، کمون کم ایران یاد گرفتن استاد بهاری، یعنی خنده کسی که وجود داشت اون موقع، و در حقیقت او کمون رو از مرگ نجات داد در ایران و بعد هم قهرم در تو میرم. سال 84 شهرداری یک برنامه گذاشت تحت عنوان My Music، در حقیقت یه موسیقی من که در حقیقت موسیقی ایران بود، موسیقی فیلیپین بود، موسیقی ویتنام بود و چند کشور دیگه. از اونجا انجمنی درست کردیم به نام The Institute of Persian Performing Arts، یک مؤسسه هنرهای ایران به طور کلی و غیر انتفاعی بود، و این توی یه مجله خاصی که شهرداری داره اونجا چاپ شد. و چاپ شدن این کمک های زیادی به طرف ما اومد، از جمله یه خانمی از شهرداری تلفن کرد که بیاد با من مصاحبه کنه، سوزن آوربک اسمش بود، و خیلی علاقمند شد که کمک بکنه. گفتش که امیدوارم دیر نشده باشه، یه مقدار اپلیکیشن آورد، این رو من پر کردم و دو هفته بعدش تلفن کرد مژده داد که اپلیکیشن من قبول شده و از طرف شهرداری برای یه سال مجالی درست بدم در حقیقت شده بگیرم. بعد از دو سال برای دعوت کردن شدم عضو اون انجمن. یواش یواش اونجا متوجه شدم که اینا علاقهشون به کار من بیشتر به خاطر کمونچه هستی، دوم موسیقی در حقیقت بداهه نوازی. وقتی برایشون شرح دادم که موسیقی ما اصلا موسیقی بداهه نوازی از آغازش مال ایران بوده، از ایران شروع شده، هنوز هم هست، قرار شد که ما تنها کشوری باشیم که هر سه برنامه رو شرکت کنیم تو هر سه برنامه. سال سومش بود که تعدادی موسیقین از تهران اومدن، از جمله کاظم عالمی، اسفندیار منفرزاده که قبلا اینجا بود، آقای دکتر توشیزی. خب این گروه دعوت کردیم، در برنامه شرکت کردیم، در مراجعت تصمیم گرفتیم که یک گروه درست کنیم، اسمشو آقای منفرزاده انتخاب کرد به نام اوشام. سال 84 بود که المپیک آمد به لس آنجلس. شهرداری لس آنجلس یک فستیوال موسیقی گذاشت که از ما دعوت کردن که بر اولین بار در این فستیوال شرکت کردیم. من و شهرداری امریکایی، همشون امریکایی بودن جز من، یک کمانچه میزدن و آقای توللی که دنبک میزد.
آقای برزی با وجود سالخوردگی در نواختن ساز کمانچه که به گفته خود او کار آسانی نیست، دستی چیره و چالاک دارد. در قطعی که او در پایان این گفتگو به خواهش من نواخته، چیرگی او بر این ساز سنتی کهن نمایان است.
ساز مشکلیه، یعنی شما در این حال که میزنید باید بچر کنید، شما ویولون رو آشار میرید رو سیما میگردونید، تو کمونچه شما آشار ثابت سیما باید بیارید به کمونچه بگردونید و در این حال بزنید. Thank you.
گزارش لس آنجلس را از فهیمه براتی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. و حالا می رویم سراغ برنامه هفتگی فوتبال که در آن مهرداد مسعودی کارشناس بین المللی فوتبال نخست از آخرین خبرها می گوید، سپس به پرسش ها و نامه های شما پاسخ می دهد و در پایان هم برنده مسابقه هفته را معرفی می کند.
یک ضربه و توی دروازه این ضربه و میره که دروازه داخل بشه
روی چمنه سر
همه کار میتونه بکنه
گل و توی دروازه
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه شما شنونده‌های وفادار و فوتبالیست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. میدونم که شما منتظر برنامه این هفته روی چمن سبز هستید. منم از اینکه مجدداً فرصت دست تا یه بار دیگه در کنار شما باشم خیلی خوشحالم و امیدوارم که بتونم برنامه‌ای رو به شما ارائه بدم که مورد توجه و قبولتون واقع بشه. در طول 7 روز گذشته به دلیل تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی فوتبال دنیا تقریباً تقلق بود، بجز انگلستان که مثل همیشه در طول این تعطیلات تیم‌ها نه تنها به خواب زمستونی نرفتن بلکه به جای 2 بار 4 بار به میدون رفتن. مطابق معمول همیشه این برنامه از 3 قسمت مجزا تشکیل میشه که آخرین بخش به مسابقه هفتگی برنامه روی چمن سبز اختصاص داره. شما میتونید شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما با گوش دادن به قسمت‌های مختلف برنامه روی چمن سبز زیادتر کنید، چرا که جواب سوالای مطرح شده به احتمال خیلی زیاد لابلای خبرهای هفته یا پاسخ به نامه‌های خودتون پنهان میشه. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در 4 گوشه جهان. هفته 21 مسابقات جام باشگاه‌های انگلیس با انجام 9 بازی به طور ناقص انجام شد. در حساس‌ترین دیدار این هفته منچستر یونایتد در حضور 67 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه اولد ترافورد 6th پیروزی پیاپی خودش رو با برتری 3-1 مقابل نیوکاسل یونایتد جشن گرفت. رود و نیستروی 1 بار و پول سکولز 2 بار دروازه شی گیون گلر ایرلندی نیوکاسل رو باز کردن و تنها گل آلن شیرا هم نتونست از شکست نیوکاسل جلوگیری کنه. منچستر یونایتد با این پیروزی به لطف تفاضل گل بهتر از آرسنال و نیوکاسل تا پله 2 جدول صعود کرد. البته آرسنال یه بازی کمتر از منچستر یونایتد انجام